I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سلام، امیدوارم خوب باشید و به یک قسمت دیگه از پادکست انسو خیلی خوش اومدید. ما الان میخواستم تعریف کنم، جمله جور نبود. ما یه جمله پیدا کردیم که برای اون یه اپیزود داریم درست میکنیم، یعنی موضوع رو بر اساس اون جمله داریم انتخاب میکنیم و جمله همینه: روش کن بره رئیس. سلام امیر.
سلام.
بالاخره برای این جمله یه اپیزود پیدا کردیم.
سورنا رو از سر گوشتش داریم تلاش میکنیم بزنیم.
خیلی خب، امروز طبق معمول که ما قبل ضبط یه ذره قرم میزنیم و حرف میزنیم و در واقع گفتگو میکنیم، من با این جمله اومدم تو که بابا رها کنیم که چی اصلا، ولش کن بره امیر اصلا همین ماجرا رو، تا به اینجا رسیدیم که حتی مثلا این اپیزود شاید اپیزود آخر شه دیگه، رهاش کنیم بره. البته که اپیزود آخر نیست انشالله. بعد امیر یه ماجرایی تعریف کرد که فکر کنیم جالب باشه که در موردش حرف بزنیم. اینکه این گفتگو هم به کجا میره طبق معمول خیلی نمیدونیم چی میشه.
آره، من فقط خدمت شنوندگان عزیز یه توضیح بدم که این رهاش کن بره رئیس، دکتر که الان روبروی من نشسته یه خریدی کرده که این زخم ظاهرا سنگینی بهش خورده، یه ذره الان امیدش رو نسبت به زندگی از دست
داده. چی حالا مثلا اونم خریدیم. خب این سوال خیلی من سوال رو دارم و حالا به اپیزودمون ربطی نداره، مثلا بالا که چی این کارم کردیم دیگه،
الان یه موضوع انتخاب کردیم میریم یه جای دیگه، ولی یه جواب داره واقعا. این موضوع جواب داره.
آخه جواب نداره.
نه
بیا موضوع رو عوض کنیم همین روز خودمون سورپرایز شیم.
آره بذار کجا میرسه. ببین میدونی چیه ماجرا، اینه که این چیزی که اینی که میخوام توضیح بدم یه ذره حرف تئوریه ها، یعنی در عمل ما این مدلی سخت زندگی میکنیم، ولی داستان اینه که پس ذهن هممون یه همچین چیزی احتمالا نقش بسته که یه حقیقتی وجود داره، یه حقیقت واحد وجود داره که ما بالاخره باید اون رو پیدا بکنیم. یا مثلا تو این ادبیات های توسعه فردی و روانشناسی مثلا میشنویم که زندگی یه معنایی داره که تو باید اون رو پیدا بکنی. خب انگار میدونی اون معناه، اون دلیله، یه چیز گم شده است، به ما میگن که تو باید بگردی اون رو پیدا بکنی، در صورتی که هیچ مفهومی و هیچ دلیلی و هیچ حقیقتی وجود نداره.
که بدتر شد که آقای مهرانی. بله. آقای دکتر.
عرض خدمتون که آقای دکتر نکته
فکر
اینجاست.
فکر کنم جدی جدی موضوع عوض شد.
ظاهرن عوض شد، ولی نکته اینجاست. نکته اینجاست که ما موجوداتی نیستیم که معنا پیدا کنیم. یعنی معنا ساخته، ما معنا میسازیم. میدونی اون چیزی نیست که مثلا معنای زندگی یه چیزی نیست یه جایی وجود داشته باشه که گم شده ما بریم پیداش کنیم. ما همین جوری که داریم میریم جلو معنا میسازیم. یعنی همین لحظه هایی که یه کارایی رو میکنیم اینا رو بهش معنی میدیم. بذار یه مثال ساده بزنم. دیدی مثلا
گفتی این لحظه ها، یه مثالی هم من اومد تو ذهنم.
آره دیدی مثلا یه فرض کن که یه اتفاقی برات میفته، یه اتفاق ناخوشایندی برات میفته، بعد یهو شروع میکنی میگی که آها این اتفاق افتاد، مثلا نمیدونم کیفمو زدن به خاطر اینکه ببین دیروز مثلا من فلان کارو کردم، این تاوان اون بود. در صورتی که هر کدوم این پدیده ها رو جداگونه نگاه کنی اینا هیچ ارتباطی به هم ندارن. تو داری معنا میسازی، تو داری معنا میدی به اون موقعیت. اون معنا رو از کجا میدی؟ از تمام سالایی که زندگی کردی، از تمام اون ارزش‌ها و باورایی که در طول سالا برات شکل گرفته، از تمام اون بستری که توش بودی، ارتباطایی که توش بودی، مثلا همیشه
وجود میکنیم انگار خودمونو میگیم آره. یه تصویری پیدا میکنیم میذاریم اونجا میگیم این به اون رفته.
همین میخوام بگم ما معنا سازیم، معنا حقیقت، حقیقت واحدی وجود نداره. اصلا مثل همین پادکسته، واقعیتش همینیه که الان من و تو داریم میگیم، موضوع رو همین الان میتونیم عوض کنیم یه
یعنی
چیز دیگه.
یعنی خوشید پشتش به ماست.
من یه سری بوق بذاری اینجا رو به نظرم دیگه من نگم.
ولی اینا رو میگیم حالا احتمالا وصل میشه به موضوعی که میخوایم صحبت کنیم، ولی به نظرم این چیزی که الان تعریف کردی مسیر، من چند وقتی یه برنامه دارم میبینم، مسابقه مسترشف ترکیه است، یه مسابقه یه که فرمت برنامه ثابته دیگه در همه جای دنیا، آمریکا، هند، چه میدونم همه جا. و این کانالی که اینو پخش میکنه تقریبا هر 8 ماه یه بار 9 ماه یه بار اینو داره تکرار در واقع با آدمای جدید برگزار میکنه. امیر، این دفعه که داره پخش میشه یه شخصیتی داره که من از روز اول به خاطر فیزیک این شخصیت آدم جالبی به نظرم اومد. یه پسر خیلی گنده ایه و ریش خیلی مجعد توهمی داره و قرمز، شبیه آنگلو ساکسون هاست قشنگ. و حتی اینو یه بار مثلا توی یکی از اپیزودا بهش گفتم. خب مسابقه هم اینجوریه که احتمالاً تو هی مسابقه میدی میشینی توی حذفیا، دوباره ممکنه در بیای ممکنه نشینی، یعنی یه بالا پایینی داره که خیلی جریان مسابقه جریان جالبیه برای من. اسم این شخصیت ارنه. ارن اون روز یه جایی رفتن یه مسابقه دیگه، در واقع این بازیکن‌ها رو از اینجا برداشتن بردن تو یه مسابقه خوانندگی، یه شوی مثلا اجرا بکنن و اینا. ارن یه ویژگی خیلی جالب داره، هر خب بعضی وقتا غذاهایی که بهشون میدن که درست کنن و تا حالا درست نکردن دیگه، یعنی حتی دستور پختن مینویسن رو کاغذ بهشون میده و این میخونه، دوتا دستاشو اینطوری میماله به هم، یه ذره دستاشو باز میکنه 180 درجه و با یه ریتم خاصی میره سراغ حالا قابلمه و اون مخلوط کن و هرچی که لازم داره رو میاره. با دستاش اصولا داره کار میکنه و یه چیزی احتمالا زمزمه میکنه و نمیدونم، ولی انگار میره توی فضای دیگه ای و اونجاست. این تصویر اینجا یه دقیقه پاز رفتن توی مسابقه خوانندگی، اون داوری که روبروشون نشسته بود گفت ارن تو برای من خیلی شخصیت جالبی داری و اینا، تو خیلی از موقع‌ها با دستت داری ادای اون کاری که واقعا باید انجام بشه رو در میاری، یعنی ماهیتابه خالی رو تکون میدی و انگار که اومدی از اون لحظه‌ای که توش قرار گرفتی، اون 40 دقیقه که قرار این غذا رو درست کنی و بلدش نیستی، کیفش رو ببری، یعنی حالش رو ببری و بعد بری مثلا حالا یا هضم میشی یا نمیشی دیگه. تهش نه که به حال از این مثلا 20 نفر یه نفر اول میشه، 19 نفر هضم میشن. منم به این دقت کرده بودم، این آدم خیلی اصولا با خودش خوشحاله اون جایی که هست و اینا. بعد یکی دیگه هم که اینو گفت اینجوری شدم که چقدر بولده. اومدم خیلی مثلا از این ماجرا دو هفته گذشته، تو چند تا موقعیت اومدم خودم رو اونطوری در واقع تصویر کنم برای خودم، نتونستم. یعنی گفتم خب باشه میرم تو این جلسه یا این مثلا مشکل چیزا رو میریم توش با اذیت، یعنی بازم دوباره بدنم کشیده شد به مثلا که جدیه موضوع فلان اینا، ولی خیلی آدم جالبیه. بقیه استرس میکشن و قشنگ معلومه تحت فشارن، این کیف میکنه. بعد نمیگم همیشه، طبیعتا همیشه که نمیشه، ولی مثلا 80% موقع هم غذاش بهترین میشه. خیلی برام شخصیت جالبی داره،
شل میکنه میره
رها میکنه قشنگ، یعنی خودش واقعا رها میکنه.
ببین حالا این موضوع ارتباطش با این معنا دادن همینه، یعنی ذهن ما کلا، این فکر کنم حرف تکراریه تو اپیزودهای قبلی راجبش حرف زدیم، کلا کارکرد مغز همینه دیگه. کارکرد اصلیش اینه که تو رو امن نگه داره. خب برای اینکه امن نگه داره یه برنامه‌هایی میچینه، یه سناریوهایی درست میکنه که خیال تو رو راحت کنه، که حالا من خیلی ساده دارم میگم، خیال تو رو راحت کنه که حق با توه، که اون استرس ها و فشارا بهت وارد نشه، بتونی تحمل کنی. حالا این معنا دادنم همینه، یعنی توی این موقعیت ها مثلا اونی که توی این مسابقه خیلی استرس میگیره داره به همون موقعیت یه جور معنا میده، یعنی روایت ذهنیش یه جوره، این ارن که میگی روایت ذهنیش یه جوره دیگه است. یه سوال اینجا میشه پرسید که چرا یه آدم این مدلی میشه یه آدم این مدلی؟ و اگه بخوایم جواب سوالشو بدیم، این یه جواب چیز داره، یه جواب شاید ساده ولی در این حال پیچیده داره. هر کدوم از اون آدما نتیجه تمام روابطی هن که در تمام زندگیشون درش بودن، نتیجه تمام گفتگوهایی هن که در تمام زندگیشون درش بودن، یعنی پدر مادر معلم، نمیدونم مادر بزرگ، پدر بزرگ، خاله، عمه، دایی، عمو، همسایه، اکبر آقای سر کوچه، نمیدونم، همه اینا تأثیر داشتن و اینا چیزای قابل کنترلی نیست. یه مثال روی این میخوام بزنم، تارا که به دنیا آمد، منم احتمالاً مثل خیلی از مثلا کسای دیگه تازه پدر شدن یا تازه والد شدن یا علمه مثلا نقشه داشتیم، خب من مثلا این مفاهیم رو به تارا باید بگم، تارا باید همچین آدمی باشه، مثلا باید بتونه اینجوری برخورد کنه، این کار رو باید شروع میکنم. بعد شروع کردم این ویدیوهای نمیدونم رفتار با بچه و این وارد این مثلا کتابای تربیت نمیدونم کودک، صفر تا مثلا یک سال، یک تا دو سال، دو تا چهار سال. بعد یه مدت احساس کردم که من دارم دیوانه میشم، اصلا نمیشه. بعد مثلا ما اینجوری بودیم که خب طبیعتا بچه تا دو سال که نباید تلویزیون ببینه، بعد در عمل ببین تو یه دقیقه میخوای نفس بکشی مجبور میشی اون تلویزیون رو روشن کنی مثلا این بچه یه چیزی ببینه تو یه دقیقه نفس بکشی. در عمل موضوع در عمل با تئوری خیلی فرق میکنه. حالا اینم یه پرانتز باز کنم، بعدا من متوجه شدم که اصلا این داستان روانشناسی کودک در دنیا یه صنعت در واقع
پولسازه،
بسیار بسیار پولسازه و به خاطر همین خیلی توش کار میکنن و خیلی روش محتوا تولید میکنن و نکتهش اینه که اینا همشون به قول خارجی ها بولشته، یعنی نه اینکه بگم همشون آشغاله، به تو این حسو میده که بچه یه آبجکت، یه شیئه که تو میتونی کنترلش بکنی و اگه تو این مسیر حرکت بکنی بچت همونی میشه که تو میخوای. کل این تئوری غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه متغیرهایی که روی این بچه داره اثر میذاره بسیار زیاده. یعنی تو حتی داری مثلا با همسرت داری راجبی یه موضوعی حرف میزنی که هیچ ربطی نداره به بچت، یعنی هیچ ربط مستقیمی نداره، اونم داره اون گوشه بازیشو میکنه، از شنیدن همین موضوع اون یه تأثیری میگیره. این یکی از ساده ترین چیزاشه. تا میلیون ها متغیر دیگه‌ای که در تمام این سال‌ها روش اثر میذاره، همه حرفا و روابطی که این آدم توشه. اما مسئله بعدیش هم همینه که مثلا اون موقعیت رو داره برای تو ابجکتیوش میکنه، یعنی میگه این انگار یه شیء قابل کنترل و به تو یه پلن میده، اگه این کارا رو بکنی پس اون نتایج رو میگیری، در صورتی که اصلا انسانی مدلی نیست. حالا این چیزی که میگی، این تفاوت ارن مثلا با بقیه، این نتیجه همه اون چیزاییه که توش بوده و من میتونم بگم که ماها، من، تو، الان همین جایی نتیجه همه اوناییم. این من نیست که من قدرت مثلا تغییر و نمیدونم آگاهی و اینا ندارم، ولی من امروز نتیجه همه اون روابطی هم که درش بوده.
حالا این ارنه خیلی جالب، این سوال، این توی ادامه موضوعی که بود توضیح داد که من یه جایی آشپزه، واقعا مثلا کار آشپزی میکنه، حالا توی مسابقه هم شرکت کرده، گفت من جایی که کار میکنم پشت یه در واقع ساختمونیه که هیچ کسی رو نمیبینم و من تنها در واقع دیدن آدمهایی که دارم اینه که صبح که میرم بازار خرید میکنم برای در واقع آشپزخونم، یه مقداری آدم میبینم و یه تعداد ساعت زیادی دوباره هیچ کس رو نمیبینم، یه دو سه ساعت اون وسط در واقع دوباره مثلا پذیرایی میکنم و غذا دارم، بعد دوباره تا شب دیگه خبری نیست دیگه. و من از تو این تایمی که خیلی تنها موندم سعی کردم بتونم از اون در واقع فضایی که به وجود اومده لذت ببرم که به هم فشار نیاد. اینا دقیقا هم چیزی که داری میگی. یه چیزی هم چند روز پیش بود، خیلی جمله عجیبی شنیدم. گفت رفته یه جای مصاحبه، یادم نیست اینو تو اینستاگرام خوندم، کسی برام تعریف کرد، الان سورسش یادم نیست، گفت توی مصاحبه آدمه از من اون منابع انسانی از من پرسیده که مثلا بزرگترین دستاوردت چیه و اینا. گفت خیلی فکر کردم، بعد به این نتیجه رسیدم که خودمم، همینی که رسیدم به اینجا بزرگترین دستاورد منه که مثلا بین این همه ماجرا. جوابش خیلی برای من جواب عجیبی بود، یعنی اینکه راست میگه، یعنی من، تو، همه ماهایی که الان یه جایی هستیم شاید بزرگترین دستاوردمون همینیم، یعنی اینکه فلان کار رو اینا رو کردیم اصلا خیلی مهم نیست. اونم خیلی جواب عجیبی بود، مسیره رو یه ذره تکان دهنده بود برام. راستش
ببین، میدونین یه جایی که ما باید بهش به نظرم توجه کنیم، پیش‌فرضایی که داریم. خب اینقدر یه سری مسائل بدیهی برامون میشه که ما اینا رو دیگه روش اصلا سوال نمیپرسیم، همیشه اینا رو قبول داریم. مثلا همین سوال بزرگترین دستاورده چیه، در واقع پیش‌فرض پشتش اینه که همه آدما باید یه دستاوردی داشته باشه. ما خودمون اومدیم این که میگم حقیقت واحد وجود نداره، دقیقا به همین دلیل دارم میگم. ما خودمون، یعنی خود آدما اینو ساختن که زندگی باید این مدلی باشه که توی دستاوردی داشته باشی. حالا الان دیگه هممون توشیم، تو این بازیه ایم، نمیتونیم ازش بیایم بیرون، دیگه توشیم الان، ولی این ساخته خودمونه. یعنی جایی نازل نشده که تو حتما باید یه دستاوردی، این ساخته خود بشره. به نظرم جواب خیلی هوشمندانه ای داده.
خیلی جواب هوشمندانه.
آره خیلی جواب فوق العاده ای داده. حالا امیدوارم اون که شنیدم همینو بشنوه، یعنی درست شنیده باشه. اون کسی که پرسشگر بوده اونم درست بشنوه این داستان، چون این میتونه برداشت به غرور، خودخواهی، نمیدونم.
آره میتونه توی لحظه های اول شاید این حسو القا کنه. آره. که عجب آدم مثلا مغروریه، میگه خودمم. در صورتی که خیلی جواب صادقانه و درستیه به نظر.
آره دقیقاً. من یه لحظه نمیدونم هر کی به زندگی خودش فکر کنه.
من فکر کردم و واقعا جوابم هم همین شد. آره. بعد از اینکه اینو شنیدم گفتم من خودمم واقعا.
من یه بازی ذهنی دارم بعضی وقتا، همینجوری میرم از گذشته مرور میکنم ببینم سناریوهای محتمل مثلا زندگیم چی بوده. یکیش اینه که اینجا، یکی دیگهش مثلا احتمالاً به تیمارستان، نمیدونم گوشه خیابون اینا ختم میشده. جدی
ممکنه.
آره. یکی دیگهش احتمالاً یه آدم خیلی بی قید و بند، مثلا حالا با تعریف عرف اجتماعی داغون، یعنی با تو تعریف چارچوب اجتماعی مثلا داغ. یعنی خیلی سناریوهای محتملی من وقتی مرور میکنم میبینم که خیلی جاهای دیگه میتونستم غیر اینجا باشم. اینکه اینجا خوبه یا بد رو نمیدونم، همیشه این حسو دارم که خب اینجا که هستی هنوز خیلی کار داری، مثلا باز باید بری. همون بحث دستاورد است، ببین تو این بازی هستی، ولی سناریوهای دیگه هم میتونست باشه. نکتهش اینجاست که کماکان برمیگردم به اون موضوع اول، معناه رو خودمون میسازیم، روایته رو خودمون میسازیم. به راحتی هم شاید نشه عوضش کرد. منظورم نیست که خودت میسازی پس عوضش بکن. این تحت تاثیر ساختار اجتماعی، فضایی که توش هستی، تو این مملکت باشی یا یه جای دیگه، هزار جا اثر داره. ولی اینا ساخته، دقیقا بهش میگن ساخت اجتماعی. یعنی من این قصه رو مثلا در تعامل تو با تو و آدمای دیگه میسازمش، معنی رو میسازم، اینجوری تعریفش میکنم.
آره. خب ما از اول تا الان که تقریبا 17 دقیقه است تو پرانتز بودیم، یعنی هنوز موضوع خودمون شروع نشده. میتونیم همین تو پرانتز رو بریم تاش.
اتفاقا اون خاطره که برای تعریف کردم خیلی به این موضوع ربط داره. حالا میخوای الان؟
آره
آره بریم.
من فقط تاکید کنم تا حاضر اپیزود موضوع این قسمتمون شروع میشه.
آره.
رهاش کن بره رئیس و
ببین داره. من یه رفیقی داشتم دوره دبیرستان، اسمش اشکان بود. اشکان من 2 سال باهاش همکلاس بودم و خیلی ما با هم صمیمی بودیم، خیلی نزدیک شدیم، یا حداقل تعریف من الان اینه که ما با هم صمیمی بودیم. آدم خاطره هاشو که یادش میاد دوباره میسازه خاطره ها رو، یعنی اون چیزی که امروز تو یادت میاد ممکنه با اونی که واقعا بوده یکی نباشه. بنابراین میگم تعریف من اینه که صمیمی بودیم، نمیدونم شاید نبودیم، ولی میدونم خونه هم زیاد میرفتیم با هم، در واقع این برونور میرفتیم. اشکان یه سری ویژگی داشت که یه جوری مثلا یه جوری بگم یه آدم مثلا الگو بود برام.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اون زمان تو دبیرستان یه ریش بلند داشت، موهاشو میبست، در زمانی که در اون دوره‌ای که اینا حکم چیز داشت دیگه، یعنی تو مدرسه اگه این کارو میکردید حکمت اعدام بود. شلوار جین، مثلا جین خاصی میپوشید، یه بوت دکتر مارتین داشت که خب اون موقع خیلی چیز بود، حالا وضع مالیشون هم بد نبود، ولی اون مثلا کفش دکتر مارتین من همیشه برام خیلی جذابه، به خاطر اینکه موقعیتی که اینو انگار من از اشکان دارم کپی میکنم. اشکان تو زندگی من تو اون مقطع خیلی اثر گذاشت، مثلا سلیقه موسیقی منو، خود در مورد خوب و بدش نمیگم، ولی اون آدم اثر داشت روش که من به موزیک راک خیلی علاقه‌مند شدم و خیلی تجربه خوبی بود اون دو سال. دبیرستان که تموم شد یهو ما ارتباطمون هم قطع شد، یعنی گم شدیم. حالا یه روایت اینه که اشکان غیبش زد، ولی یه روایت دیگه هم اینه که شاید من غیبم زده، ولی ما دیگه هیچ وقت همدیگر رو ندیدیم. و همیشه من تو ذهنم بود که ای کاش من اشکان رو پیدا بکنم و دوباره رفاقتمون با هم شروع کنیم. و تو ذهنم همیشه خیال پردازی میکردم که اگه مثلا ببینمش دعوتش میکنم خونه، نمیدونم با هم چقدر خاطره داریم مرور کنیم، چقدر باحال میشه اصلا اشکان رو من پیدا کنم. تا یه روز من تو خیابون پشت فرمون بودم، یا یکی از معلمای دبیرستانمون رو دیدم، بوغ و نمیدونم داد و دست و با هر مکانیزمی، خلاصه من توجه اینو جلب کردم، اونم اینجوری بود که این دیوونه کیه الان سر صدا
فرمون پیاده نشده. آره.
خلاصه زد کنار، منم زدم کنار، پریدم. اون اینجوری بود که مثلا میخواست بگه دیوانه چه مرگته، که من سری خودم معرفی کردم، مثلا من امیرم دبیرستان فلان نمونم، یه یادش اومد و شناخت و کلی خوشحال شدیم همدیگر رو دیدیم. ازش پرسیدم که از اشکان خبر داری؟ گفت اشکان آره با هم در ارتباطیم. اصلا گفتم میشه شمارهشو به من بدی؟ من چند سال دنبالش میگردم. گفت آره این موبایلش. موبایلو داد و من خوشحال خندان من بالاخره اشکانو پیدا کردم. و گفتم که خیلی خوب، شب میرم خونه بهش زنگ میزنم. شب رفتم زنگ نزدم. فردا زنگ نزدم. یه ماه بعد زنگ نزدم. تا الان هیچ وقت من به اشکان زنگ نزدم. نکتش اینجا بود که من میترسیدم زنگ بزنم و با اون چیزی که تو ذهنم، با اون تصویری که از اشکان تو ذهنم داشتم، اون تصویر خراب بشه. اشکان برای من اون آدمی بود که اون موقع دیده بودمش، معنیش اون بود. من نگران این بودم که زنگ بزنم و با یه چیز دیگه ای روبرو بشم و به خاطر همین هیچ وقت تماس نگرفتم باهاش، برای اینکه اون تصویری که دوست داشتم بمونه. در واقع این معنی بوده که من به اشکان و دوستی با اشکان داده بودم. من دیگه نمیدونستم بعد از این همه سال اگه زنگ بزنم اصلا تو اون استیت هست یا نه. و واقعا اینو بارها با خودم مرور کردم. اگه من بهش زنگ بزنم و مثلا بهم بگه که سلام امیر خوبی، آره من الان سر یه کاری ام، الان بعدا خودم با تماس میگیرم. مثلا اگه ما اینجوری برخورد کنی چی میشه؟ خیلی سناریوهای مدلی میمد تو ذهنم و تصمیم شاید نه جرأت نکردم دیگه بهش زنگ بزنم. میخوام بگم تو این معنا ساختنه در تمام این سالها من اشکانو بهش اون شکلی معنا دادم، تو ذهنم اونجوری درستش کردم و وقتی اونجوری درستش کردم انگار تو یه مجسمه‌ای رو داری، حالا این یه ذره فرمش عوض بشه تو دیگه نگران میشی، دیگه این اونی نیست که باید باشه. این که میگم ماها معنا سازیم، به خاطر همین اولش گفتم، الان که فکر میکنم میگم من فکر میکنم صمیمی بودیم. شاید برای اشکان مثلا اینجوری بوده که خب اوکی دیگه، یا مثلا هم کلاسیه دیگه، خب طبیعیه حالا با هم میریم میایم. من شاید این حس رو داشتم. نکته جالبش اینه که چند سال بعد از اون ماجرا یکی دیگه از اون بچه‌هایی که تو اون گروهی که اون هم کلاسیایی که ما با هم خیلی مثلا صمیمی‌تر بودیم یا با هم گنگ مثلا اون موقع دبیرستان بودیم، پدر منو تو خیابون میبینه، اون به پدرم میگه که اون پدرم میشناسه و میگه که من چند سال دنبال امیر میگردم، شمارهشو بدین. پدرم شماره منو بهش میده، اون زنگ میزنه به من و ما کلی با هم خوشو بش کردیم و گفتش که آره ما یه گروه داریم، بچه‌های کلاس هم هستن و اینو من عادت میکنم اون تو. عد کرد و من اولین کاری که کردم این بود که ببینم اشکانم هست یا نه. دیدم اشکان هست، عکس پروفایلش رو دیدم و دیدم که تصویر این آدم هیچ ربطی به اون چیزی که تو ذهن من بوده نداشته. یعنی انگار من اون ترسم واقعی شد و الان اشکان دم دستم، من میتونم هر لحظه باش مسیج بزنم، بعض وقت تو گروه حرف میزنیم و ولی اشکانی که امروز هست اونی نیست که من تو ذهنم داشتم، من بهش اونجوری معنی داده بودم.
خب اشکان امروز طبیعتاً یا امیر امروز با امیر 25-30 سال پیش فرق کرده، یعنی خواسته ها و نیازاش و همه چیش فرق کرده. این از اینجا نمیاد؟
چرا؟
خب پس یعنی تصویره عوض نشده، تو تغییر کردی که احساس میکنی اون آدم دیگه اون چیزی نیست که مثلا معاشرت باهاش اون حس رو بده. یعنی تو ساید خودت هم میخوام بگم این اتفاق احتمالاً افتاده دیگه. احتمالاً که نه، حتماً افتاده.
100%. آره 100%. اصلا ممکن اون موضوعی که من الان مردم جذب باش حرف بزنم دیگه اصلا موضوعی نباشه. ما اون موقع میدونی چی کار میکردیم؟ ما مثلا پینک فلوید گوش میکردیم و بعد نمیدونم مثلا یه حال عجیبی میشدیم مثلا از پینک فلوید گوش کردن، مثلا انگار مثلا اون گیتار که دیوید گیلمور که گیتار میزد، مثلا ما میرفتیم رو اوج، مثلا یه حال خلسه طور نوجوانی هم بود دیگه، فاز میگرفتیم،
میرفتیم فضا،
چیز نمیزدیم ولی میرفتیم فضا. ما مثلا یه چیزای جالبی داشتیم، میگفتیم مثلا عمو دیوید، عمو راجرز، یا مثلا یه دونه اون موقع این پوستر و اینا اصلا در دسترس نبود، انگار تو عکس خواننده و اینا نداشتی که اگه یه دونه از اینا یکی گیر می آورد مثل یه چیز مقدس ازش محافظت میکردی. یه پوستر پینک فلوید بود که اون عکس یه عکس معروفی دارن که تقریبا سمبول پینک فلویده، اون که اون 4-5 نفرشون وایسادن، مثلا اون پوستر رو ما مثل یه شیء تاریخی گرانبها ازش محافظت میکردیم. یه وقتایی دست اشکان بود، یه وقتایی دست من، بعد اینو میخواستیم ببریم کپی بگیریم ازش، این دفاتر فنی و اینا کپی نمیگرفتن چون میترسیدن که مثلا جرم باشه، میدونی، یعنی میترسیدن این کارا رو بکنن. اونا چیزایی بود که رابطه اون موقع ما رو معنی میداد بهش. و آره راستش منم دیگه تو اون استیت نیستم. من بحثم اینه دیگه، من بحثم این بود که اینا رو من دارم این معنیه رو میسازم و میذارم جای اشکان و من میخواستم انگار اشکان رو تو همون چیزی که دوست داشتم فریز کنم و نگه دارم. تو روابطم خیلی اتفاق میفته، مثلا با این آدم وارد رابطه میشیم، با این آدمی وارد رابطه میشیم اون اوایلش خیلی همه چی هیجانی خوبه، یه تجربه نابی به دست میاری که تو میخوای دیگه اینو فریز کنی بذاری همیشه اونجا بمونه، در صورتی که بعد از یه مدت نه من اونجام نه تو اونجایی، عوض شده همه چی.
آره اما من یه سوال دارم، اونم اینه که من به عنوان کسی که یه همچین تصویری ممکنه در مورد یه موضوعی داشته باشم و اگر نرم اون تصویره رو برای خودم شفاف یا واقعی نکنم روبرو بشم مثلا با اشکان، من برم با اشکان الان روبرو بشم، تکلیف روشن میشه، یا همون آدم قبلیه طبیعتا دوستیه میتونه ادامه پیدا کنه یا نیست اصلا تموم میشه دیگه. نمیخوام اسم 0 و 100 یا 0 و 1 روش بزنم، ولی یه جوری انگار یه پرونده‌ای تو مغز آدم بسته میشه. چرا این پرونده رو نمیبندی؟
الان بسته شد دیگه.
آره ولی مثلا ممکنه در مورد خیلی چیزای دیگه باز باشه.
آره.
یعنی فلان کتابو نمیخونم، ممکنه اینجوری باشه. فلان فیلم چیزای ساده تازه. من خودم خیلی فیلم هست که تا حالا ندیدم. چون میترسم اون فیلم، این چیزی که این همه آدم داره تعریف میکنه، اگه من ببینم ممکنه من خوشم نیاد. پس بذار با همین تصویری که تو ذهنم هست این فیلم رو برم. خب این مثلا دغدغه فکری درست میکنه واسه آدم، انرژی میگیره ازا ببن بره دیگه این پرونده رو.
آره واقعا یه استراتژی، فکر کنم به وزن موضوع ربط داره. الان اینو گفتی یاد یه چیز افتادم، اون زمان که مورکامی هنوز انقدر چیز نشده بود، ازش کتاب نیومده بود و اینا. خیلی خیلی واقعا قبل از این که توی فضای مثلا ادبیات ایران معروف بشه، من یه کتابی ازش پیدا کرده بودم، یعنی یه نقدی توی روزنامه خونده بودم یا یه نوشته ای، حالا یادم نیست. یه کتاب مجموعه داستان ازش چاپ شده بود فقط به اسم دیدن دختر 100% ایدئال در صبح زیبای آپریل. فکر کنم اون کتاب اصلا اون موقع قبلا راجبش حرف می‌زدیم. داستان مورد یادم نیست، داستان مورد علاقه تو هم بود. من خیلی اون داستانو دوست داشتم.
نه من یه دونه داستان از توی گربه‌های آدمخواری که خیلی دوست دارم.
من اون موقع موراکامی رو خوندم، بعد افتادم تو خط موراکامی خوندن، بعد یه سری مثلا نقدا و اینا رو که دنبال می‌کردم، یکی توی یه سایتی نوشته بود که یه نویسنده، چرا الان اسمش یادم رفت، یه کتابی داره اسم تصادف شبانه که نوبل هم گرفت این نویسنده. اسمش یادم رفت، الان تو سرچ میکنی میگی. این گفته بود که مثلا این کتاب تصادف شبانه، مثلا کسایی که موراکامی خوندن، این کتاب هم خیلی مثلا نزدیک این فضاست و اصلا این خیلی قوی، داستان قوی و کلی چیز مثبت ازش نوشته بود.
پاتریک مودیانو.
مودیانو، مرسی. آره پاتریک مودیانو. من کلی کتاب فروشی ها رو گشتم برای اینکه از مودیانو کتاب پیدا کنم و هیچی پیدا نکردم، تا اینکه نوبل برد و یهو کتاباش تو کتاب فروشی ها پر شد. یعنی تو کریم خان که میرفتی پشت همه کتاب فروشی ها زده بود که مثلا کتابای مودیانو وجود داره. من رفتم یه کتاب فروشی یه ذره کوچیکتر هست کنار نشر چشم نمونی که سر نبشه سالس. چیزه سالس، کنار سالس رفتم اون تو، صافم به فروشنده گفتم تصادف شبانه رو داری؟ گفت آره. و من اینجوری بودم که بالاخره مثلا بعد 3 سال 4 سال این کتاب پیدا کنم. خریدم، اومدم خونه و گفتم من هیچ کاری نمی کنم، فقط میخوام این کتاب بخونم. صفحه اول خوندم دیدم دنده جا نمیره، صفحه دوم، صفحه دیدم اصلا من نمیتونم این کتاب، اصلا این من نمیتونم اینو بخونم. کتاب بستم و دیگه هرگز چیزی از مودیانو نخوندم. حالا ممکنه بقیه کتابش خیلی خوب، ولی من دیگه.
چند سال گذشته
از این ماجرای مودیانو؟ فکر کنم مال مثلا 7 سال پیش.
الان یه بار دیگه باز کنم میشد الان بتونیم؟
آره شاید،
چون من خودم خیلی اینجوری شدم، کتابی مثلا نصفه گذاشتم یا فیلمی نصفه گذاشتم بعدن رفتم دیدم الان بهم میچسبه.
آره این اتفاق یعنی دقیقاً اینجوریه.
شاید نمیدونم.
آره خیلی بادم، خیلی پیش اومده. حتی یه چیزایی رو مثلا قبلا چند سال پیش خوندم الان دوباره میخونم مثلا میدونم.
آره فرق میکنه اصلا.
آره چون آدم جاش عوض میشه، اصلا سطح آگاهیش عوض میشه.
یه موضوعی هم قبلش حرف زده بودیم دوباره، میخوام ببینم الان این به اون ربط پیدا میکنه یا نه. یه کتابی من هفته پیش توی اون برنامه که داریم دوشنبه ها با مشتبه معرفی کردم، نظام اشیا، و این کتاب اومده راجع به این موضوع صحبت کرده که ماها با اشیای ارتباطی برقرار میکنیم که شروع میکنیم اشیای مختلفی رو دور خودمون جمع کردن و نسبت بهشون حس پیدا میکنیم. تو یک لول دیگه ای ما برای اینکه وارد یه بخشی از جامعه بشیم، وارد یه گروهی بشیم، دوباره به اشیا متوسل میشیم. یعنی فرای این که چقدر اصلا اون ویژگی های عضو شدن در اون گروه رو داریم یا نداریم، دستاویز قرار میدیم یه سری اشیا رو با خریدن، مثلا میگم مثال کت شلوار و لباس و نمیدونم ماشین و اینا، که توی یک گروه خاصی از اجتماع بریم قرار بگیریم. یک جوری در واقع در ناخودآگاهمون یک ارتباطی با اون شی برقرار کردیم دیگه. کلکسیونرها اینطوریان، نمیدونم کامیک خونا یه جورن، حالا تو یک لول دیگه مثلا موراکامی دوستا یه جورن، نمیدونم مارویل بینا یه جورن. بعضی از ماها نسبت به خاطره هامون هم الان احساس میکنم اینطوریم، نسبت به این تصویرهای بازم اینطوریم. یعنی این نظام اشیاء در مورد نظام خاطرات هم انگار وجود داره و من نمیخوام تصویری رو ببندم، چون تو ذهنم خوابیدم در ساحل اون خاطره و کیفشو دارم میبرم. در صورتی که وقتی تعدادش زیاد میشه یه حال توهمزایی هم داره دیگه. تو در مورد این داری، یه چیز دیگه هم داری، یه چیز دیگه هم داری و واقعی نیست هیچ کدوم از اینا و اصلا ممکنه تو رو به مسیر اشتباهی ببره. اگر داریم راجع به مسیر صحبت میکنیم نه مقصد، چون یه موقعی هست من میرم میگم اوکی پرونده رو من میبندم تموم میشه دیگه، یا خوب یا بد میرسم اونجا تکلیفم روشن میشه. ولی یه جایی تو مسیرم شروع میکنم گفتگوش درست میکنم، اشکان اگه بود الان میرفتیم با هم مثلا فلان خاطره رو، اصلا محاله همچین چیزی باشه، انگار اعتیاد میاره. سوال نیست دا بیشتر؟
آره میفهمم چی میگی.
یعنی الان از حرفایی که زدیم اینجوری میشم که من الان دور و برم میشناسم آدمایی که از این تصویرای باز که میتونن ببندن زیاد دارن ولی نمیبندن، کیف میده انگار.
آره کلا این بحثه که بحث جدیه، یعنی پرونده بستن واقعا بحث جدیه. اینا رو میتونیم اینجوری نگاش بکنیم دیگه، تو هر پرونده‌ای که میبندی یه مثلا گونی، یه کوله، یه چیزی رو دوشته، این پرونده باز همه رو انداختی اون تو، اینا هم زیاد میشه، سنگین میشه. پرونده بستن یعنی در میاری میبندی میذاریش یه کناری. منتها چرا این پرونده ها بسته نمیشه؟ احتمالا به خاطر گفتگوهای ذهنیه که من دارم یا هر کسی داره.
از ترسمون نیست؟
چرا دیگه، گفتگو ذهنی همینه دیگه، یعنی انتیسیپیشنه، یعنی من برآورد میکنم که اگر این حرفو بزنم فلان اتفاق میفته، که این خودش ببین هم معنا دادن است. ببین اون جاهای ما دوچاره، در واقع ما دوتا مفهوم داریم، معنا ساختن، معنا دادن. خب وقتی این کارو میکنیم یعنی من دارم به این مسئله معنا میدم. معنا دادن فقط بر اساس دیتای خودمه، بر اساس سناریوی ذهنی خودمه. یعنی مثلا الان من تو یه تعاملی داشتیم، من شروع میکنم تو ذهنم میگم احسان اینجوری گفت، پس اون، پس فلان، پس اینجوری، پس من این حرفو بهش میزنم یا نمیزنم. خب من دارم معنا میدم به این. معنا دادن معمولا توش خطا وجود داره. معنا ساختن یعنی این که میشینیم، معنا ساختن خیلی شبیه اون اپیزود اول فصل دومونه، نشستیم حرف زدیم گفتیم این یعنی چی، این کاری که میکنیم یعنی چی، این معنا رو میسازیم. میتونیم یه دور دیگه بشینیم راجبون حرف بزنیم، یه معنای دیگه ای ساخته بشه دیگه، شبیه اون قبلی نباشه. پس این دوتا وجود داره، دقیقا اون معنا دادنه از ترس میاد.
یه تمی توی اون استرنگس فایندر بود، کانتکست بود، میگشت همه چی رو زنجیروار به هم وصل میکرد.
آره.
یکی از ویژگیاش این بود که نوشته میگفتیم که مثلا اول جلسه ها به آدمی که این ویژگی رو داره بگو جلسه های قبلی رو همه رو توضیح بده، همه رو وصل میکرد به هم.
آره
خیلی همون این کار رو میکنیم.
آره یه چیز دیگه، یه کارکرد مغزه. در مورد اون اشیام گفتی یه چیزی بگم، کلا انسان موجود نمادسازه، یعنی برای برقراری ارتباط با نماد، از نماد استفاده میکنه. زبان هم یه نماده، از اون دوران قارنشینی و اون شکلایی که میکشیده رو در و دیوار نماد بوده، تا زبان شکل گرفته زبان یه نماده، تا همه این لباس و زلم زینبوهایی که به در دیوار آویزون میکنیم یا به خودمون آویزون میکنیم، وسایلی که داریم، اینا همش نماده. همه اینا با این نماده من میخوام یه حرفی بزنم که همشو، یعنی زبان هم یکی از اوناست که من ازش استفاده میکنم، چیزای دیگر هم استفاده میکنم که یه حرفی بهت بزنم.
آره اون روز نشسته بودم اون که میگی نماد، یه دوستی دارم ابوالفضل، خیلی خیلی با هم مثلا در ارتباط نیستیم، حرف نمیزنیم، بعد یهو دیدم تو واتساپ پیغام زد که میخوام یه چیزی بفرستم دیگه، مثلا برگ آخر. بعد گفت من میدونستم چی داره میفرسته دیگه، من بتمن بازم، اونم بتمن بازه. بعد یه چیزی فرستاد که یه اکشن فیگور توری فرستاد که مثلا نیست دیگه، یعنی یه آسی رو زد رو میز که مثلا 5 دقیقه راجع به این شروع کردیم با هم حرف زدیم. نماده اومده وارد زندگیمون شده و عامل گفتگو بینمون و باحال بود اون شب. همین به نظرم.
آره
پرونده های بازو ببندیم یا نبندیم؟ بذاریم باشه. اون مثالی که زدی ولی پرونده ها رو سبک میکنی، یاد فیلم آپ این دی ایر افتادم، جورج کلونی. آره، که میگه آره. با کول پشتی سبک سفر کنیم و اینا. آره. هم درسته اون حرفش هم غلطه، یعنی یه جای تای فیلم نشون میده که آقا خیلی هم نمیشه سبک سفر کرد، یه جایی باید یه چیزای گیر بدی به یه چیزایی، شاید بعضی پرونده ها باید باز باشه همیشه. مثلا
ببین این داستان همینه، یعنی اگه اینجوری نگاه بکنیم که یعنی ذهنمون رو از این موقعیت بتونیم یادآوری کنیم به خودمون که حقیقت واحدی وجود نداره، خب اون وقت درست و غلطی معنی نداره، اون وقت مسیر و مقصدم خیلی معنی نداره. یه ذره ترسناکه اینجوری زندگی، یعنی الان احتمالاً همه
دوچار آنارشی میشن.
بنیانای فکریشون میره زیر سوال. ولی واقعیتش تهش اینه، انسان در طول تمام قرنهایی که زندگی کرده یاد گرفته که با اجتماع درست کردن و ارتباط ساختن و معنا دادن به چیزها و نمادسازی خودش رو حفظ کنه. خب حالا پرونده ها رو ببندیم یا نبندیم نمیدونم،
هاوش کنیم
آره نمیدونم بشه. واقعا من نمیتونم این سوال جواب بدم که ببندیم یا نبندیم. نمیدونم، کانتکستش رو نگاه کن،
هر کی باید بر اساس نیاز آره، خودش اینو جواب
بده. نگاه کن ببین چه جوریه برای تو، چه جوریه. اگه باید ببندی، اگه نتیجه گیریت اینه که باید ببندی، ببند. یه چیزی این آخر بگم، یه
این از اون چیزی که نسخه نداره دیگه.
آره نسخه نداره، خیلی چیزا نسخه نداره. یه چیزی از نیما یوشیج دیدم، بذار اینو پیداش کنم. و یه نقل قولی از نیما یوشیج هست، یعنی گفته خودشه: به همسایه از قول من بگویید، به عکس من سعی میکنم به شعر فارسی وزن و قافیه بدهم. اینجا که میگه به عکس، منظورش اینه که چون نیما شعر نو آورده بوده و تصویر در واقع شعر در ذهن مخاطب همون مصرع و بیت و رباعی و اون ساختار در واقع کلاسیکش بوده، حالا اینجا داره میگه که به همسایه از قول من بگویید به عکس من سعی میکنم به شعر فارسی وزن و قافیه بدهم. شعر بی وزن و قافیه شعر قدیمی هاست. اساس وزن شعر را ذوق ما حس میکند. اینکه هر مصرع چقدر باید بلند یا کوتاه باشد عزیز من، نهایت موزل من و کمال من در این است. اگر برسم یا نرسم، هر مصرع مدیون مصرع پیش و دایان مصرع بعد است.
معنا میده به یه چیز دیگه معنا.
آره دقیقا، میدونی این یه ساخت جدیده و یه چیز دیگه هم هست.
یه موضوعی البته همین اینجا به وجود میاد، اونم باید حواسمون باشه، هر کی نسبت به هر چیزی میتونه یک قرائت جدید داشته باشه.
همینه دیگه، دقیقا اصلا بحث همینه واقعا.
نه ولی وقتی میبریمش توی اشل جامعه بزرگش میکنیم ممکنه خطرناک شه.
ببین نمیتونیم ما تنها این موضوع رو تعمیم بدیم، چون ما داریم تو ساختاره اجتماعی زندگی میکنیم، تهش ما تو قواعد اون ساختاریم. ساختار شکنی معمولا با واکنش اون جامعه روبرو میشه. میخوام بگم موضوع انقدر ساده نیست، یعنی من همون یه جا گفتم مثلا ما تو صنعت دستاورد زندگی میکنیم. خب من وقتی میشینم مثلا این تزای فلسفی رو میدم، خودم هم دارم این تو زندگی میکنم، منم میافتم تو این بازی، هر روز تو این بازیه. فقط نکتهش اینه که میتونم نگاه کنم بگم من تو این بازیه. خب و یه ذره وقتی بهش نگاه میکنم، حداقل تو اندازه‌ای که توان دارم، ببینم میتونم این قاعده بازی رو تا جایی که ممکنه خودم هم بچینم، یا من میتونم جاییشو مدلی بکنم که مثلا رنجه کمتر بشه، آرامشه بیشتر بشه، انگیزه بالاتر باشه، میدونی جهتگیریشو در واقع ببرم جلو. حالا اینکه میگیم جواب درست غلط نداره، یه این گفته نیما یوشیجم ببینیم جالبه: چند روز است که هیچ کار نمی کنم. به گردش می روم یا به صحافی کتاب های خود مشغول هستم. چند ساعت خواندن حال خواندن را در من تحریک می کند. با طبع خودتان لجاجت نداشته باشید. مانند غلام گوش به فرمان اون باشید تا چه وقت شما را صدا می زند. چه بسا در دل شب که ناگهان از خواب می پرید. چه بسا در حین راه رفتن در کوچه. چه بسا در مجالس مهمانی. شما باید فوراً از همه چیز چشم بپوشید و به او بگویید ای فرمان روا، حاضرم. یک پاره کاغذ از هر جا به دست بیاورید و یک نوک مداد کافیست. هیچ چیز مانند حال بارآور نیست.
مخلص کلام دیگه. دم شما گرم. مرسی گوش کردید و خدا نگهدار.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.